این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
سرکار خانم دکتر فریبا دهخانی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم دکتر، امکان دارید در ابتدای گفتگو لطفاً کمی از خودتون برای ما و شنوندگان ما بفرمایید؟ شما چه سالی به استرالیا مهاجرت کردید و اکنون به چه کاری مشغول هستید؟
خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم که به من این فرصت رو دادین که در خدمت شنوندگان محترم برنامه SBS باشم. در مورد خودم بخوام بگم، من در سال 1993 به استرالیا اومدم برای انجام تحقیقات خودم در رشته مهندسی در مقطع دکترا. بعد از اون که درسم تموم شد، دنبال کارهای تحقیقاتی بازم توی همون دانشگاه نیو ساوت ویلز بودم تا چند سال، و بعد در اون مدت یک فرصتی برام پیش اومد که بتونم در یک کمپانی هم که مربوط به صنایع داروسازی بودش کار بکنم، و بعد متوجه شدم که این یه فرصت خیلی خوبی برای من بود که بتونم خودم رو بهتر بشناسم که به درد چه کاری میخورم، و متوجه شدم که من دوست دارم دنبال یک کاری باشم که درش چالش بیشتری باشه و بتونم از همه توانایی خودم بیشتر استفاده کنم. برای همین بودش که تصمیم گرفتم که بیشتر دنبال کارهای تحقیقاتی توی دانشگاه باشم، و در نهایتش یه کاری در دانشگاه سیدنی به من پیشنهاد شد و به عنوان آکادمیک کارم رو در دانشگاه سیدنی شروع کردم، و در این مدت هم با همکاری با استادای دیگه و همکارای دیگه که داشتم در دانشگاه موفق شدیم که یک مرکز تحقیقاتی در زمینه بایو انجینیرینگ رو در دانشگاه سیدنی در واقع پایه‌گذاری کنیم، تأسیس کنیم، که بیشتر حمایت مالیش از طرف استرالیان ریسرچ کانسل و خود دانشگاه سیدنی بوده، و بیشتر کار تحقیقاتی توی این سنتر روی مهندسی پزشکی و صنایع غذایی هستش، و توی قسمت صنایع غذایی که در واقع اسم این سنتر ما کافه هستش، که سنتر فور ادوانس فود اند جینومیکس اسمشو گذاشتیم، و بیشتر کار در این سنتر روی این هستش که ببینیم اثر مواد غذایی و تولید غذاهای مختلف و تغذیه روی میکروبیوم، باکتریایی که توی سیستم هاضمه ما هستن، به چه نفع هستش، و چطور میتونیم با کنترل غذا و تغذیه و تولید غذا در واقع این میکروبیوم رو کنترل بکنیم که سلامتی ما رو به خطر نندازه. و یک قسمت دیگه تحقیق روی نوآوری در زمینه تولید و توزیع غذا هستش که تو این زمینه کار انجام میدیم، و تو زمینه مهندسی پزشکی هم بیشتر روی تولید موادی که میتونه برای ایمپلنت در بدن انسان به کار برده بشه کار میکنیم.
درسته. خانم دکتر، پروژه جالب شما و تیم پژوهشی شما به تازگی برنده جایزه بالغ بر $300,000 شده. این پروژه اگر اشتباه نکنم درباره نوعی حسگرهای انعطاف پذیر و قابل چاپ هست که توانایی شناسایی زودهنگام فاسد شدن مواد غذایی را دارند. امکان داره کمی بیشتر درباره این پروژه جالب برای ما و شنوندگان ما لطفا توضیح بفرمایید؟
خیلی ممنون. بله حتما، این باز دوباره یک حمایت مالی بودش که از ARC Australian Research Council ما گرفتیم برای این تحقیق. همونجور که شاید بدونید، حدود 650 میلیون تن مواد غذایی در سال تولید میشه که حدود نزدیک به 250 میلیون تن از این غذا هدر میره، و حدود 66% توی خط تولیده، و حدود 34% هم توسط مصرف کننده ها به هدر میره. و یه علت اون هستش که توی خط تولید، بله تولید به مصرف، مردم نمیدونن که چطوری این مواد غذایی رو بفهمن که تاریخ نگهداریش گذشته یا نه، یا مثلا چطوری تشخیص بدن که آیا آلوده شده با باکتریایی که در واقع میتونن برای سلامتی مصرف کننده خطر داشته باشن و باعث فاسد شدن غذا بشن. و با توجه به این ما دنبال این هستیم که یک روشی رو پیدا بکنیم که بتونیم یک سنسورایی که در واقع میتونن خیلی دقیق به ما نشون بدن که بالاخره این غذا فاسد شده یا از تاریخ نگهداریش گذشته یا نه رو به ما سریع بتونن آگاهمون بکنن. و برای این منظور الان موادی که سنسورایی که توی بازار هستش یا اینکه خیلی گرون هستن که نمیشه در اسکیل خیلی بالا برای تولید مواد غذایی ازشون استفاده کرد، یا اینکه قابلیت انعطاف ندارن، خیلی بزرگن و نمیشه اونا رو روی مثلا همه بسته بندی های غذایی قرار داد. و کاری که ما میخوایم بکنیم و در حال حاضر یه مقدارش هم انجام دادیم این هستش که یک جوهری درست کردیم که مثل جوهری که برای پرینت دستگاه‌های چاپ ازش استفاده می‌کنن، اینا رو می‌تونیم روی بسته‌بندی‌ها همون به صورت 3D پرینتینگ در واقع بریزیم و بچسبن به مواد پلاستیکی یا بسته‌بندی‌های کاغذی که روی مواد غذایی میشن و با تغییر رنگ دادن یا با وسیله دستگاه‌های خیلی آسون بتونیم بفهمیم که این غذا در حال در واقع تاریخ نگهداریش از بین گذشته یا این که در حال فاسد شدن هست یا نه. و همینجور که میدونید این خیلی مهمه، به خصوص مثلا در مورد فاسد شدن غذا حدود 902 مورد در سال 2015 فقط در مورد این مواد غذایی که در واقع آلوده شده بودن به باکتریا اعلام شده بوده توی اخبار و 15 مورد باعث مرگ شده بودن و حدود 20 مورد از این محصولات غذایی هم از بازار تولید مجبور شدن خارجشون کنن، در واقع ریکال بهش میگن. و اگه بتونیم این سنسورها رو به بازار بیاری میتونه خیلی باعث کم شدن مصرف یا در واقع از پدر رفتن مواد غذایی بشه.
خانم دکتر روز، میخوام وقتی صحبت از فاسد شدن شما میفرمایید منظور فقط فساد از نظر اینکه مثلا یه سیب فاسد بشه هست، یا اینکه مثلا فاسد شدن توسط یک سری مثلا بیماری های مثل لیستریا با باکتری و اینها هم شامل اون میشه؟ یعنی منظور که این پروژه شما، این حسگرها، این جوهری که فرمودید، آیا توانایی شناسایی به اصطلاح یک رنجی از موادی که سبب فساد میشن در مواد غذایی رو دارن، یا اینکه هر کدومشون برای یک مورد خاصی ازشون استفاده میشه؟
بله، همین خیلی سوال جالبی کردین، خیلی مربوطه. بله، در واقع برای تشخیص باکتریایی مثل لیستریا یا ایکولای که در واقع خطر بیشتری برای مصرف کننده ها دارن، ما روی اینها میخوایم کار کنیم. بله.
امکان داره بفهمید آیا پروژه که شما روی اون کار میکنید یک نوع اختراع در نوع خودش محسوب میشه؟ آیا تا الان سیستم مشابهی تولید نشده یا یک ایده مشابهی مطرح نشده جای دیگری؟
بله، تو این زمینه تحقیق خیلی زیاد شده، چون که تشخیص باکتریا به هر حال هم برای مصرف پزشکی مهمه هم در این زمینه. ولی میتونم بگم که در واقع نوآوری که ما میخوایم تو این پروژه داشته باشیم این هستش که این سنسوری که میخوایم طراحی بکنیم باید که سمی نباشه که بتونیم توی مواد غذایی ازش استفاده بکنیم. چون مثلا اگه برای مصرف پزشکی بخواین، شما مستقیم با مریض در ارتباط نیست، اینو خارج از بدن مریض میخوان تستش بکنن. تاکسیسیتیش یا سمی بودنش خیلی مهم نیستش. اینکه بتونه هزینه‌اش خیلی پایین باشه، هزینه زیادی نداشته باشه، بتونه قابلیت تشخیص رو بین باکتریای مختلف رو داشته باشه و اینکه انعطاف پذیر باشه، فلکسیبیلیتی، همه اینا رو توی بخواین یه جایی بذارید و از همه مهمتر اینکه قابلیت چاپ شدن یا پرینتبیلیتیش هم بخواین داشته باشه، همه این خواص با هم دیگه یک جا شاید نباشه تا حالا توی بازار. و این میتونه بگم که نوآوری هستش که تو این پروژکت ما داریم.
خانم دکتر، این محصول جالب در حال حاضر در چه مرحله از منظر تولیدی و استفاده در مقیاس گسترده قرار داره؟
بله، در مقیاس گسترده که هنوز استفاده نشده. درست. ولی در چه حدی هستش، ما تا حالا تونستیم سنسوری درست کنیم که برای فرض کنید برای pH تشخیص اسیدیتی توی مواد غذایی یا اینکه گازهایی که از طریق باکتریا تولید میشه رو در حال حاضر توی آزمایشگاهمون درست کردیم، یا مثلا برای اینکه بفهمیم که فرض کنیم گوشت فاسد شده یا نه، یه گازهایی باکتریا تولید میکنن که میتونیم اونا رو تشخیص بدیم، مثلا گاز آمونیا درست میشه، یا اینکه مثلا گاز فرض کنیم برای مواد غذایی که مثل موز یا سیب یا در واقع میوه‌جات مختلف یه سری گازهای دیگه تولید میکنن که این گازها رو ما میتونیم تشخیص بدیم، ولی حالا در میخوایم که اینو گسترشش بدیم برای همونجور که گفتید باکتریای مثل سالمونلا، لیستریا، ایکولای و یه سری زمین تشخیصش رو بزرگتر بکنیم و بتونیم این سنسورا رو خیلی کوچیکش بکنیم که بتونیم روی بسته‌بندی‌های مختلف بذاریم و همه‌ش رو مثلا چند تا فاکتور مختلف یا پارامتر مختلف رو بتونن در یک زمان تست بکنن. این چیزیه که در واقع تو این پروژکت میخوایم روش کار بکنیم.
خانم دکتر، این محصول در آینده از نظر زمانی چقدر فاصله داره به اصطلاح شما فکر میکنید تا زمانی که به صورت کامرشال بتونه مورد استفاده قرار بگیره و بیاد بیرون؟
بله، خیلی ممنون از سوالتون. این پروژه در حال حاضر با یک کمپانی هستش که با یک در واقع این پروژه از طریق کمپانی هم حمایت میشه از طریق مالی و اونا خیلی علاقه دارن که اینو سریعا به مارکت برسونن، ولی پروژکت ما در واقع برای 3 سال هست. حالا امیدواریم که بعد از این 3 سال به یه جایی رسیده باشه که با توجه و همکاری که کمپانی با ما میخواد بکنه بتونیم اینو به بازار ارائه بدیم.
و امکان داره بفرمایید که عموماً چه نوع صنایعی در نهایت از این نوع ایده و این نوع محصول استفاده خواهند کرد؟
خود این کمپانیایی که در واقع تولید سنسور میکنن و کاربردش میتونه توی در واقع فرض کنیم برای کمپانیایی که تولید مواد غذایی میکنن باشه، بسته بندی به خصوص برای بسته بندی مواد غذایی کار میکنن، فود پکیجینگ حالا بخواییم اسمشو بذاریم، این میتونه خیلی کاربرد داشته باشه، حالا چه مواد پلاستیکی چه مواد کاغذی یا فلزی یا هر کدومش باشه. این میتونه روی همین جوهری که ما درست کردیم میتونه روی همه اینا بچسبه و میتونن به این صورت ازش استفاده کنن برای بسته‌بندی مواد غذایی.
معمولاً یه همچین نوآوری‌هایی و اختراعاتی همیشه داستان به وجود اومدنشون هم مطمئناً برای شنوندگان جالب هست. امکان داره بفرمایید چه شد که اصولاً چنین ایده‌ای به ذهن شما خطور کرد؟ به زبان دیگه چنین ایده‌ای چگونه متولد شد؟
بله، اینجا خب البته من نمی‌خوام بگم این فقط کار من هستش، کار گروهیه و همونجوری که گفتم تو این مرکز تحقیقی که ما داریم بیشتر به عنوان یک مهندس همیشه نگاه میکنیم یک مسئله باشه و مسئله رو ما بتونیم حلش کنیم. الان یک مسئله خیلی اساسی مقدار زیادی از غذا هستش که هر روز دور ریخته میشه و مثلا من خودم به عنوان یک زن همخونه دار همکارمند وقتی که میام مثلا یه غذایی رو میخوام تاریخش رو ببینم که با مثلا این تاریخش گذشت، تاریخ نگهداریش گذشت یا نه، میخوام اینو دور بریزم، همیشه احساس بعدی به من دست میده و دوست دارم یه کاری بکنم که در واقع اینو کمتر برام پیش بیاد، نه فقط برای من، برای بقیه. وقتی که آدم این رقم‌ها رو نگاه میکنه، 1/3 غذایی که ما تولید میکنیم توی سطل آشغال میره یا دور ریخته میشه، واقعا یک با این همه آدمایی که توی دنیا حتی غذا ندارن که بخورن، این یک چیزیه که به نظر من هر کسی به عنوان یک محقق باید روش فکر بکنه. یه مسئله دیگه این در واقع پکیج کردن فود ها هست، غذا هستش که ما یک عالمه پلاستیک رو دور میریزیم هر سال و من خودم روی این مسئله خیلی حساسم و خیلی دوست دارم که یه کاری انجام بدم که بتونم این دوتا مسئله که میتونه برای محیط زیست و برای انسان هایی که بعد از ما به دنیا میان یک مسئله خیلی اساسی و بحرانی باشه رو بتونم به یه جایی برسونم که یه راه حلی براش باشه. و به خاطر همین به این فکر افتادیم که این سنسورها رو درست کنیم و یه کار دیگه هم که میکنیم روی این در واقع پلاستیک هایی که میتونن در واقع خودشون دگردبل باشن کار میکنیم که بتونن بعدا اگه شما برای پکیجینگ ازشون استفاده میکنین، برای نگهداری غذا بتونین راحت بندازینشون توی کامپاست و خودشون تبدیل به خاک بشن و هیچ اثری روی محیط نذارن.
سرکار خانم دکتر فریبا دهخانی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو اس بی اس دادید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. من در آخر دوست داشتم که یه پیامی هم برای هم شنوندگان شما داشته باشم که به عنوان یک زن، یا حالا فرقی نمیکنه، به عنوان یک ایرانی همیشه خوبه که با دید مثبت به همه چیز نگاه کنیم و به خانمای محترم هیچ وقت از شکست نترسن و همیشه دنبال این باشن که، چون که به نظر من شکست مقدمه یه پیروزی همیشه هست و آدم اگه بخواد موفق باشه، یک راه موفقیت اینه که یه همکاری خوب، یعنی بتونه تیم ورک خوبی داشته باشه، همکار خوبی باشه و تو زندگیشون هم یک بالانس همیشه داشته باشن بین زندگی خصوصیشون و کارشون.
این پادکست رادیو اس بی اس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اس بی اس رادیو را دانلود کنید.